خدمت شما اون مرجع رسیدگی کننده چه هیئت اجراییش باشه چه هیئت نظارت بایستی
بله آی جوکار
داشته باشه.
بله. خب مقام معظم رهبری خب به موضوعاتی اشاره کردن در بحث انتخابات در این چند وقت اخیر، یکی از مهمترین است بحث مشارکت مردم و افزایش مشارکت بود. من میخوام ببینم تو این لایحه چقدر بحث مشارکت مهم هست و چه تدابیری اندیشیده شده که ما با افزایش مشارکت در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی روبرو باشیم.
مقام معظم رهبری 4 راهبرد را مشخص کرده. یک راهبرد سلامت، 2 راهبرد رقابت، 3 راهبرد امنیت، 4 راهبرد مشارکت.
بله.
یعنی ما تا راهبردهای رقابت و سلامت را نتونیم خدمت شما را تضمین بکنیم،
بله،
مشارکتی که وجود نخواهد داشت. فرضا در این اصلاح قانون عرض کردم بر اساس سیاست‌های کلی هم بحث رقابت دیده شده، رقابت سالم دیده شده بین نامزدها، و هم حوزه سلامتش الان تأکید بر اینه. مثلا خدمت شما قوه قضاییه
خیلی کوتاه فقط آره خیلی کوتاه بفرمایید شما.
بله، نو ما قبل از انقلاب، قبل از انتخابات بایستی که جورای عالی پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی را تشکیل بده.
بله خیلی سپاسگزارم.
شعباتی را بگذاره در این رابطه.
بله.
ما که ناظرین و مجریان انتخابات دیدیم اگر دخالتی در انتخابات بکنن چه خدمت شما دستگاهی باز رسیدگی بکنه به جرم اونا.
بله.
تمام این موارد دیده شده که این سلامت حفظ بشه و رقابت هم جدی باشه.
بله. خیلی سپاسگزارم.
گروه ها و افراد
مختلف. بله خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه جامع انتخابات با ایشون صحبت کردیم. انشالله که انتخابات بسیار پرمشارکتی در اسفند ماه خواهیم داشت، همراه با حضور همیشگی مردم. و اما در این بخش از برنامه ایران امروز میریم به سراغ پرونده اصلی برنامه، دغدغه‌های پرستاران. بله خب درباره موضوع اصلی برنامه یعنی دغدغه‌ها و مشکلات پرستاران میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، هموطنان عزیزم، به ویژه همکاران خدومم در جامعه پرستاری، در خدمتتون هستم.
آقای عبادی، خب از روزگاری که ما کرونا رو پشت سر گذاشتیم، پرستاران در کشور نماد امید و به هر صورت فداکاری و ایثار شدن و همیشه موضوعاتشون، دغدغه‌هاشون، مسائلشون خیلی برای مردم مهمه و مهمتر هم شده. خب تو این چند سال اخیر ما یک سری خبرها رو میشنویم درباره بحث تغییر شغل پرستاران به خاطر کمبود دستمزد و مشکلات معیشتی و حتی بحث مهاجرتشون که خیلی جدیه، تیتر بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی. میخوام ببینم که الان وضعیتمون چطور هستش تو بحث معیشت و دستمزد پرستاران، چه کارهایی شما انجام دارین، چه کارهایی قرار انجام بگیره؟
بعد عرض کنم که ببینید، نظام پرداخت در حوزه نظام سلامت شامل دو بخشه، یک در واقع حقوق و یک فعالیت که میتونه متغیر باشه. مدل حقوق که تابع قوانین عمومی کشوره که شبیه مابقی کارمندان احکام حقوقی دارن و متناسب با سال تغییرات خواهد داشت. بخش دوم عملکرد اختصاصی همکارانمونه که تا قبل از دولت 13 در واقع یک مدل پرداخت تحت عنوان کارانه بود که بخشی از در واقع عملکرد کلی بیمارستان بود و اختصاصی مربوط به حوزه پرستاری نبود. ما قانونی رو در سال 1186 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصویب کرد. قرار بود همون سال به ماه بعدش این قانون عملیاتی بشه. متاسفانه به دلایل مختلفی این اقدام بالغ بر 15 سال به تأخیر افتاد.
درسته.
خوشبختانه از سال گذشته با همتی که دولت داشت و حمایت که مجلس شورای اسلامی داشت، برای اولین بار در ردیف اعتبارات کشور ردیفی رو تحت عنوان تعرفه گذاری خدمات پرستاری اختصاص دادن.
بله. من میخوام اینم که شما آمار مهاجرت روزانه 5 تا 6 پرستار یا ماهانه بین 100 تا 150 پرستار رو تایید میکنید؟
ببینید، واقعیت همینه که آمار دقیق در مورد موضوع نداریم. برخی از سازمان های سنفی که این آمار را ارائه میدن در واقع به درخواست مهاجرت اشاره میکنن که اصطلاحاً یه عنوانی داره تحت عنوان دریافت رضایتنامه یا گودستندینگ.
بله.
گودستندینگ الزاماً به معنای مهاجرت یا خروج نیست، ولی برای اگر همکاری بخواد خارج از کشور فعالیت بکنه نیاز به داشتن این گواهی هست.
بله،
آماری که اشاره میشه نمیتونه به دقت تایید.
خب الان برای خیلی از مردم این سوال پیش میاد، اگر آمار دقیقی نداشته باشیم چطور میتونیم تو این زمینه کاری انجام بدیم، به بهبود وضعیت کمک کنیم، اصلا بررسیش کنیم؟
ببینید متغیرهای مختلفی، حالا بخشی از این موضوع بحث مهاجرت، بخش دوم تربیت نیرو انسانی به حد کفایته. خب خوشبختانه ما بالغ بر 200 دانشکده پرستاری در کشور داریم که بخشش دولتی بخشش هم آزاد هستن، که سالانه بالغ بر 8900 نفر در مقطع کارشناسی نیروی انسانی در واقع تربیت میکنه.
اجازه بدید با ما همراه باشید. من فکر می‌کنم آقای دکتر سید محمد پاکمر عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فروخی بنده هم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم این برنامه و بی‌ویژه کارشناس این برنامه آقای دکتر عبادی عزیز که معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان هستم، عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتونم هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ایران امروز همراه هستید. من میخوام همین سوال از شما بپرسم آقای پاکمر، الان بحث مهاجرت پرستاران که یک تیتر به شکلی برجسته است در بین رسانه ها، الان مطرح کردن، آقای عبادی گفتن که آمار دقیقی ازش در دسترس نیست. من میخوام ببینم اگر آمار دقیق نداشته باشیم چطور میتونیم تو این زمینه کاری انجام بدیم، برنامه‌ریزی کنیم؟
بله کاملا درسته، باید آمارهای ما دقیق باشه، چون ما یه نیازی پایه‌ای داریم در سطح کشور. خب استعداد دارید که در حوزه به حال پرستاری مراکز آموزشی ما یه تعدادی پرستار در سال فارغ التحصیل میکنه بین 8 تا 9000.
بله.
خب ما تعداد حدود 4500 نفر تا 5000 نفر سالانه بازنشست میشن، از تعداد فارغ التحصیلی که 8 تا 9000 نفر هستن، خب استعداد یه تعدادی اصلا داوطلب خدمت و به کار در حوزه نظام سلامت نمیشن. برخی ها اصلا کار خودشون به لحاظ شرایط زندگی و سختی کار رها میکنن.
بله.
باید تعداد زیادی هم که خب مهاجرت میکنن.
بله.
البته بحث مهاجرتی که شما به خوبی اشاره کردید، ما در دوران بحران کرونا این اوج خودش رسید.
بله.
استعداد دارید که در دوران کرونا بسیاری از کشورهای منطقه، حتی کشورهای اروپایی، نیاز به هم نیروهای تخصصی و حتی عمومی و رشته‌های پیراپزشکی به شدت است.
الان کشور منطقه خیلی خوب جذب میکنن ها.
الان در بحث توریست درمانی بله این وجود داره، واقعا هم جذب میکنن، ولی اون شدتی که در دوران کرونا حاکم بود و یه علاقه‌مندی با توجه به به هر حال پرداختی‌ها به لحاظ دستمزد که انجام میدادن واقعا بالا بود و این انگیزه بالایی وجود داشت، هم برای پزشکان متخصص، هم پزشکان عمومی و هم به حال پرستاری. ولی اون شدت عدتی که در گذشته بود خب امروز کم رنگ شده. نکته مهم اینه که خب ببینید خیلی ها میان تایید گواهی فنی خودشون رو برای اعزام به خارج میگیرن، ولی اینها به هر حال موفق به اعزام نمیشن.
آها.
مثلا من خودم که عضو ناظر در شورای عالی نظام پرستاری هستم، خب استعداد داره که تعدادی بین حدود 1200 تا 1400 نفر این تاییدیه فنی رو میان به هر حال میگیرن، ولی حدود 50% موفق به خروج میشن. بنابراین بین 500 نفر
من شنیدم اون برام بعضیشون موفق نمیشن در پرستاری مشغول به کار بشن حتی بعد از مهاجرت.
بله واقعا هم همینطوری هست، شما شکی نکنید. اما ما باید یک ابزارا و اهرمای تشریعی در داخل کشور خودمون واقعا ایجاد کنیم.
بله بله.
دریافتی یه پرستار، واقعا آقای دکتر عبادی استاد ما هستن بهتر میدونن، یک پرستاری که سرکیلو الان وارد به حال نظام سلامت میشه، حقوق پایش دیگه بین 8.5 تا 9 میلیون تومان میشه.
درسته.
و حالا کارانه دریافت بکنه یه تعرف گذاری خدمات پرستاری، نهایت ما بگیم بین 10 تا 12 تا.
خب اجازه بدید من همین رو از آقای دکتر عبادی بپرسم. آقای دکتر عبادی این رقم درسته و اگرم درست باشه خب خیلی به نظر میاد پایینه برای یک پرستاری که حالا شب و روزش واقعا میشه گفت جزء مشاغل سختم هستش.
من ابتدای صحبتم عرض کردم دریافتی هر کدوم از همکاران ما تابع دو تا متغیر، یک متغیر که در واقع حقوق روتینه که همه ما در واقع تابع قوانین کشوری هستیم. بله خب منم با این دکتر موافقم به عنوان پرستار، واقعیت همینه که چون جزء مشاغل سخت و زیان آور هستیم باید متفاوت از خیلی از حرف و رشته‌ها در واقع دیده بشه.
قانون کشوری منظورتون ماده 11 قانون کاره؟
بله. بخش دوم که اونجا الان شاید بیشتر محل بحث صحبت امروز ما باشه، بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری. تعرفه گذاری خدمات پرستاری در واقع ابزاری که کمک بکنه وضعیت معیشت تا حدودی اصلاح بشه، ضمنی که ما هم کیفیت خدمات رو بتونیم از این طریق افزایش بدیم.
خب با همین ابزار میانگینی که یه پرستار دریافت میکنه حدوداً چقدره؟ با همین ابزار تعرفه خدمات
اگر یک همکارمان سابقه 15 سال کار داشته باشه، اگر بخوام بگیم 30 سال عمر خدمتی وسط خدمت باشه، با معمولا در سال جاری حکمش حالوش 15 میلیون تومنه، با تعرفه هم حالا بسته به عمل کردش داره، میتونه بین 2 تومن تا 5 تومن متفاوت باشه، بسته به اینکه در چه بخشی کار کنه و در طول ما به چند تا بیمار سرویس بده.
شما آماری دارین که تو کشورهای منطقه چقدر پرداخت میکنن به پرستارامون؟
ببینید این موضوع برای همه رشته هست. شما میتونید از یه مهندس کامپیوتر هم در واقع بپرسید. آن چیزی که همکاران میگن بین 1800 دلار تا 2000 دلار در منطقه است. البته ما باید ببینیم که هزینه مخارج عادی زندگی و هزینه‌ام تو کشور بخوایم محاسبه کنیم، ولی در هر صورت چه کشورهای منطقه چه کشورهای اروپایی میزان پای پرداختشون به گروه های سلامت، گروه های پزشکی بالاتر از در واقع نرم کشور خودمونست.
آها درسته، نزدیک 100 میلیون تومان میشه بخوایم دلار 50 تومانی حساب کنیم.
البته در کنارش باید بگیم خب چقدر هزینه یک زندگی عادی هم هست.
درسته، به هر حال هزینه زن...
خیلی از اوقات همکاران که میرن ممکنه 100 میلیون دریارن، ولی به قول شما ممکنه 90 میلیون هزینه زندگی باشه یا بیشتر باشه.
بله بله،
خیلی اینم باید حتما در نظر بگیرید.
بله. از هر دو بزرگوار میخوام که روی خط منتظر بمونن، یه گزارشی بشنویم همکارم آقای نوید دانشور تهیه کردن، برمیگردیم با شما گفتگو رو ادامه میدیم.
یکی از سرپرستارای بیمارستان هستم.
بله.
از تاریخ 10/8/83 شروع به طرح کردم و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کارشناسی پرستاری فارغ التحصیل شدم. کار پرستاری واقعا کار رشته لذت بخش برای من هستش، واقعا ارزشمند هست. میزان دریافتی پرستاران با توجه به مصوباتی هست که وزارت بهداشت اعلام کردن و فکر میکنم اون چیزی نباشه که بتونه با توجه به این تورماتی که هستش جوابگوی زندگی پرستاران باشه.
میشه به حدودش اشاره کنین اگه مایل هستین؟ چون یه سال کاملا شخصیه.
حدودش تقریبا حدود 12 تا 14 میلیون.
بعد از حدود 18 سال سابقه کار.
بله، ما حدود 3 سال با کرونا در تماس بودیم. توی این مدت واقعا خیلی سختی کشیدیم. خود من بچم حدود 3 سال از من دور بود، بخش ما بخش کرونا شد و مجبور بودم که بچه رو از خودم دور نگه دارم. با وجود تمام این سختی ها میزان حقوقی که وزارت بهداشت برای ما تعیین کرده واقعا قابل رضایت نیست.
مسئولان بالادست مسلماً صحبت های شما رو میدونن. گره کار از نظر شما پرستاران کجاست؟
ببینین، حکمی که صادر میشه برای پرستاران در هر حال یه سری بندهایی داره. اون بندها رو اگه درست بکنن و طبق اون بندها، مثلا سختی کار، مثلا فوق‌العاده شغل، این بندها رو درست بکنن و افزایش بدن، مسلماً اون حکم افزایش پیدا میکنه. یا اینکه متوجه سختی کار، حساسیت کار پرستاری باشن که بتونن این رضایت پرستاران رو جلب کنن. با توجه به اینکه در حال حاضر پرستاران ما خیلیاشون دارن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، خیلی به راحتی، واقعا بعضی از کشورها میگن حتی زبان خارجی، تسلط به زبان انگلیسی هم لازم ندارن، درآمدشون جوابگوی هزینه‌های زندگیشون نیست و با مبالغ بالاتر میتونن برن کشورهای دیگه کار بکنن، مسلما خیلی راحت از سوابقشون میگذرن و مهاجرت میکنن.
متشکرم. صحبت‌های پرستاران زحمتیش و ارزشمند هموطن رو شنیدیم که 17 سال در زمینه این شغل خطیر سابقه و تجربه کاری دارن. متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی.
آقای دکتر پایکمر، خب صحبت‌های این پرستار عزیز و زحمتکشمون رو شنیدین. به نظرم خب یکی بحث تورم هست که برای همه جامعه هست و حالا میشه گفت که فشار زیادی داره به درآمد میاره، و از اون طرف بحث گره اصلی ماجرا است. به نظر شما گره اصلی این ماجرا کجاست؟
بله، ببینید با توجه به این که پرستاران ما واقعا سهمات زیادی
بله.
شیفتایی هم که میدن تحصیلی و خیر تحصیلی نیامده و همه روزه حتی ایام نوروز، تابستان، تعطیلات همه واقعا زحمت میکشن.
بله اصلا شاخص پرستاری ما با دنیا بله. متفاوته. بله
کسانی هم هستن که سلامتشون واقعا در معرض انواع بیماری هاست، بیماری های واگیر و بیماری هایی که واقعا امروزه خیلی ها مثل کرونا حتی خانواده ها فاصله میگیرن، ولی این پرستارا
بله
جری
بله.
میکنن، استقبال میکنن.
بله عیسی رو فدا.
اوج عیسی رو از طور گذشتگی پرستاران رو ما در دوران کرونا واقعا شاهد بودیم. خانواده هایی بودن که بیمار کرونایی رو به سرعت روانه بیمارستان و حتی در بحث مراقبت تمام جوانب احتیاط رعایت میکردن، ولی این پرستار بیمارستان بود که استقبال میکرد
بله.
استقبال بیمار کرونایی و اون رو مداوم میکرد. بنابراین بحث سختی کاریم که شما فرمودید و حساس بودن این شغل که در ارتباط با سلامت و جان انسان هست اهمیت بالایی داره. باید توجه نظام بیشتر به این عزیزان داشته باشه. استعداد دارید که این تعرفه گذاری بعد از 14 سال امسال تازه اجرا شده، یعنی سال 1401 امسال هم میخواد نهایی بشه انشالله دیگه به موقع. با یک ماه حداقل میخوام بگم بعد از اینکه سقف سامانه اچ آی اس میشه خدمات پرستاری بیمه ها پرداخت میکنن، گرچه هنوز یه سری اشکال ایراداتی هست که نمیدونم کارشناس برنامه آقای دکتر عبادی کاملا اشراف دارن نسبت به موضوع پرداختن، اما واقعا حقوقشون پایینه دیگه. پرستاری
12 میلیون چی آخه تو این دوره زمان فکر کنم 10 میلیون رو داره میده برای اجرا، 8 میلیون
با جان خودشون سر کار دارن. ببین با این همه بیمارانی که مبتلا به بیماری های عفونی هستن خطرناکن، شما تصور یک بار سرنگ تو دستشون بخوره، بیماری های هپاتیت، انواع هپاتیت ها، ایدز.
ما تو ایام کرونا دستمون میخورد به یه صد بار میشستیم، یعنی سطوح دستمون میخورد میگفتیم صد بار میشستیم.
واقعا با جان خودشون بازی میکنن با حداقل دستمزد. نیازه که همونطور که پرستار عزیزمون هم فرمایشی داشتن که یه مقدار توجه بشه به پای حقوق اینها با توجه به این مهاجرت ها لازم. ما انتظار داریم که حالا در این سال 1399 ما تلاش کردیم فوق‌العاده ویژه کادر نظام سلامت برقرار شد، یه مقدار حقوقای دریافتی اینا تکون خورد.
بله
در سال 1401 بعد از گذشت 14 سال که تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب شده بود، ما 5000 میلیارد تومان در قانون بودجه 1401 که پیشنهاد این موضوع رو خودم دادم و نهایتاً به تصویب رسید، خوب گذاشته شد که البته 3 و حدود 14 همت داده شد و 1.6 همت دیگه موند، ولی خب دونو بعد حداقل در سال 1401 پرداخت شد. مثلا کارانه سنتی که اینا دریافت کردن حدود 700-800 هزار تومان بود،
700-800
هزار تومان یک و دویست تقریبا 200-300 هم الان این طرف گذاری اضافه شده، میانگین 3 میلیون تومان. واقعا به نسبت زحمت میکشن،
به نسبت تورم موجود در اقتصاد.
بله یه درخواستی که همه کارکنان نظام سلامت دارن بحث برقراری فوق‌العاده خاص.
بله
ما در قانون بودجه 1402 تلاش کردیم که حداقل نیم تا یک درصد به اندازه نیم تا یک تعرفه گذاری به بحث فوق‌العاده خاصشون برقرار بشه، اونم از منابع داخلی بیمارستان ها و منابع اختصاصیشون در درآمد اختصاصیشون، ولی متاسفانه مجلس موافقت نکرد واقعا با این موضوع. پیشنهادی که واقعا ما داریم اینه که در شورای حقوق دستمزد و یا اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این دو جایگاه که واقعا جایگاه قانونی هم دارن کمک کنند به پرستارا کادر نظام سلامت، حداقل که با جان خودشون به هر حال اینو بازی میکنن و به استقبال بدترین بیماری هایی که همه دوری میگذینن حتی خانواده های اینا استقبال میکنن مثل بیماری کرونا جبران زحمات.
اجازه بدید من از آقای دکتر عبادی یکی از موضوعات دیگه جامعه پرستاری بپرسم، اونم فشار کاری زیاده. خب میزان شاخص پرستار به تخت در جهان بین 6 تا 8 پرستاره، ولی این شاخص در ایران حدود 2.5. آقای دکتر عبادی چطور می‌خواید این مسئله رو حل کنیم و چقدر و چه برنامه‌ای انجام دهیم که این مسئله حل بشه؟
ببینید یه تفاوت تعریف در گروه‌های پرستاری در دنیا با ایران وجود داره.
بله.
شاخص 8 یا 6 تا که اشاره کردید بله میانگین دنیا، منتها گروه پرستاری در دنیا شامل همکاران پرستار، همکاران ماما، همکاران اتاق عمل، همکاران هوشبر، گروه دیالیز است. اگر ما این گروه ها هم در واقع بخوایم سرجم اضافه کنیم خب شاخصمون بالاتر خواهد اومد. منتها چون تو کشور ما یک انفکاک و تفکیک بین رشته‌های مختلف ایجاد شده به لحاظ تعریف، این شاخص یه مقدار به شکل کاذب پایین گزارش میشه. ولی حتی اینا رو هم تجمیع کنیم، پذیرفتنیه که ما به لحاظ تعداد پرستار به جمعیت یا تعداد پرستار به تخت نسبت به نرم جهانی یک عقب ماندگی مزمن داریم. راهش اینه که تربیت نیروی انسانی رو افزایش بدیم. همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، در بالغ بر 200 مرکز آموزش عالی پرستاری سالانه نزدیک به 9000 نفر دانشجوی پرستاری تربیت میشه، حدودا 2500 نفر گروه هوشبری و اتاق عمل تربیت میشه. منتها از طرف دیگه ما چون عمده داوطلبان گروه پرستاری همکاران بانوان هستن و خب بانوان هم ترجیح میدن فقط در محل زندگی شخصیشون اشتغال به کار پیدا کنن، ما الان تو کشور در برخی از مناطق به شدت کمبود پرستار داریم، یعنی حتی فراخوان استخدام میدن داوطلب وجود نداره، برعکس بعضی از جاها انباشت نیروی انسانی داره. خب این عزیزان به لحاظ برای فرهنگی و شخصی امکان مثلا حضور در شهر دیگه یا حتی شهر مجاور هم ممکن نداشته باشه.
الان وضعیت ما تو منطقه محروم چطوره تو همین بحث شاخص؟
ببینید ما اگر شاخص پرستار به تخت بخوایم مبنا قرار بدیم، الان میانگین در کشورمون تقریبا 9 دهمه، منتها در برخی از مناطق محروم این عدد به 6 دهم میرسه، در مناطق برخوردارمون هم به 1.2 دهم میرسه، منتها میانگین همطور که عرض کردم 9 دهمه.
تو مناطق محروم به نظر میسه زیاد مطلوب نیست، درسته؟
بله، اصلا از کردم از میانگین هم خب طبیعتا پایین تره.
خب چطور باید حلش کنیم این مسئله رو؟
گسترش دانشکده‌های پرستاری بومی گزینی در واقع راه حله، یعنی ما دانشکده‌هایی که مثلا تو برخی از استانهای محرومون وجود دارن در واقع بتونیم مشکلات قانونی رو حل کنیم، اونا بومی گزینی کنن و از داوطلبان کنکور از همون ابتدا فقط بتونن توی مناطق خودشون انتخاب بکنن، امتیازاتی گذاشته بشه که بعد از فارغ التحصیل محل خدمتشون و محل تحصیلشون یه جا باشه که شانس ماندگاریشون هم بیشتر.
آیا کروادی با توجه به اینکه آن سوی خط آقای دکتر پاکمهر هستن، الان بحث بودجه برای شما تا چه حدی به چالش تبدیل شده، به موضوع مشکل مشخصی تبدیل شده؟
عرض بکنم که همراهی شما آقای دکتر پاکمهر و من حالا همدلی و دلسوزی
بله.
فقط یک در واقع حمایت کلامیه، همکاران ما علاوه بر این حمایت کلامی که برای من خودم هم به عنوان پرستار هستم نیاز به حمایت عملی داریم، این حمایت هم خارج از وزارت بهداشت.
بله درسته،
یعنی همطور که آقای دکتر فرمودن مجلس شورای اسلامی کاش تو بودجه سال 1402 با این فوق‌العاده خاص در واقع موافقت میکرد، تو برخی از سازمان‌های این فوق‌العاده خاص با ضریب 3 با اینکه وزارت بهداشت قبول کرده بود از
محل بطور مشخص منابع. مجلس دیگه این حالا بتونیم خیلی جدیتر مجلس
بله 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 مجلس و بچه هم برحال سایر سازمان ها مثلا تو نرم نیروی انسانی باید سازمان همون استخدامی کشور کمک بکنن. ببینید فقط بحث استخدام پرستار نیست، بحث تهدید سلامت مردمه، یعنی اگر شما قرار تو اورژانسی خدای نکرد نیاز به یه سرویس درمانی داشته باشید، اگر پزشک و پرستار به حد کافی نباشه ممکن اون خدمت رو به موقع نگیرید یا با کیفیت نگیرید. در واقع گروه تحت آسیب مردم هستن نه پرستارا. من خواهش می‌کنم از این منظر به موضوع نگاه کنید، الان مشکل پرستاران نیست، مشکل مردم، همونطور که مقام معظم رهبری هم گفتن بی‌توجهی به پرستاری بی‌توجه به سلامت جامعه.
بله.
از این منظر اگر مجلس، سازمان امور استخدامی کشوری، سازمان
الان به تو مشخص خواسته شما از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی چیه؟ چون آقای پاکمهر هستن پاسخ بدن.
ما خوشبختانه تو کمیسیون مشکلی نداریم چون زبان مشترک داریم، چون
بله.
همکارامون هم پزشکن.
بله.
تو یه محیط داریم با هم دیگه کار میکنیم، باید در صحنه مجلس این موضوع در واقع اتفاق بیفته. اتفاقی هم که برای تعریف افتاد حمایت کمیسیون بهداشت درمان بودی که من قدرشناسیمو ابلاغ میکنم اعلام میکنم، منتها در مورد فوق‌العاده خاص که اشاره شد که قاطبه گروه سلامت و حتی بیشتر از همکاران پرستار
بله.
بحث اینه که واقعا این فوق‌العاده خاص اگر به تصویب مجلس برسه حداقل در متمم بودجه سال جاری بله. یا سال آینده خیلی از دغدغه‌ها بله. میتونه اندکی کاهش بده.
بله. آقای دکتر پاکمهر، خب صحبت‌های دکتر عبادی رو شنیدین، نظر شما چیه؟ این بحث فوق‌العاده خاص رو شما چه کارهایی دارین انجام میدین که توی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسه بله. بشه حالا بحث بودجه بیشتر؟
بله، من کاملا فرمایشات آقای دکتر عبادی که تخصص این کار رو دارن واقعا بله. تایید میکنن
بله. گفتن تو سهن باید کار پیش بره، میخوام اینم که شما چه کاری میتونه انجام بله.
اشتراکات مساعی بین کمیسیون بذاشتن ما با وزارتخانه بسیار بالا هست
بله.
یه نمونه، ما در سال 1401 تلاشی کردیم یه اتفاق خوبی برای وزارت بهداشت درمان رقم خورد، اون هم این بود که دریافتی از محل 1% مالیات بر ارزش افزوده وزارت بهداشت درمان اگه در سال 1400 حدود 2800 میلیارد تومان بود، نهایت سهم 3000 میلیارد تومان، ما این رسوندیم به 18500 میلیارد تومان و این پول هم باید میرفت در راستای تامین عدالت در دسترسی آحاد جامعه به خدمات نظام سلامت، به ویژه همون مناطق کم برخوردار و محرومی که آقای دکتر عبادی در فرمایشاتشون بود که در حال اگه نسبت پرستار به تخت رو محاسبه کرد در برخی از نقاط برخوردار ما 1.2 در مناطق محروم و کم برخوردار حتی 0.6 به تخت، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته 5-6 پرستار به ازای هر تخته. عنایت داشته باشید، یه نکته که ما باید خدمت شما بگیم، ما قوانینی می‌داریم که یک پرستار چون با جان بیمار سر کار داره و با سلامت اگه بناس یک شیفت در روز بده دیگه دو شیفت رو دیگه حد اکثره. ما داریم پرستاری که می‌بینید گاهن تا 3 شیفت هم میدن.
بله بله. الان خیلی از پرستاری که دوران کرونا بودن الان میگن ما جذب نشدیم، اینم حرف بعضی از پرستارا.
تعداد شیفتاشون در ماه خیلی افزایش پیدا کرده. خب این خستگی ایجاد می‌کنه، خستگی روی این پرستار با جان بیمار سر کار داره، بنابراین اهمیتش بالاست. ما باید تامین نیرو در حوزه نظام سلامت به ویژه کادر پرستاری برای ما بسیار اهمیت داره، آسیب به سلامت مردم وارد میشه، بنابراین باید دقت بشه تامین اعتبار هم. به همین صورت این بحث فوق‌العاده خاصی هم که آقای دکتر مطرح کردن، واقعیتش اینه که ما با جان دل یعنی پیشنهاد دادیم، مطرح کردیم، دفاع مناسبی هم انجام دادیم، ولی نگاه مجلس این نبود که فوق‌العاده خاص رو در بودجه سال 1402 برای دستگاه مصوب بکنه، برای وزارت بهداشت درمان، برای وزارت جهاد کشاورزی، برای دستگاه قضا و برای وزارت بهداشت درمان مصوب نکردن، در حالی که پیشنهاد ما کاملا آگاهانه بود.
درست.
پیشنهادی بود که اگر دستگاه‌های دیگه بحث برقرار فوق‌العاده خاص مطرح کردن از بودجه عمومی دولت خواستن.
درست.
ولی پیشنهاد ما این بود که ما از بودجه عمومی دولت چیزی نمی‌خوام، از منابع درآمد اختصاصی بیمارستان ها بدونی که کمترین هزینه ای برای دولت و سازمان برنامه وجود داشته باشه موافقت بکنن، اونم کمترین مبلغ رو من پیشنهاد دادم.
بله.
مثلا خیلی از دستگاه برقراری فعالیت خاص دست تقاضا کرده بودن که با ضریب 3 اعمال بشه، در حالی که ما با ضریب 0.5 تا 1 مطرح کردن بین حدود 2 تا 4 میلیون تومان.
بله.
به حقوق این پرستار عزیز ما اضافه بشه.
بله.
شما عنایت دارید، خودتون هم کارشناس خبره تو این حوزه هستید آقای فروخی، بهتر میدونید پرستاری که واقعا از کشور ما میخواد مهاجرت کنه به کشور دیگه غیر از اینی که انگیزه مالی داره،
نه درست
که در داخل کشور تحصیل کرده، از
بله.
حقوق به طول مال داره تحصیل میکنه، دوست داره به کشور خودش در کنار خانواده خودش در خدمات بده به هم نوعان خودش. پرستاری که در اوج کرونا و با این بیماری مهلک جان خودش رو داره تقدیم میکنه، ایثار میکنه، از خودگذشتگی میکنه.
بله.
بعد میخواد بره مثلا توی کشور دیگه خدمات بده، انگیزه
ای مالی. بله. اجازه بدید من یک سوالی دارم از آقای دکتر عبادی. آقای دکتر، بعضی مطرح میکنن که حالا بخشی از این مشکلات پرستاران به خاطر حالا سهامداری برخی از چهره های تصمیم گیر در بیمارستان های خصوصی است. شما این مسئله رو تایید میکنید؟
ببینید، سهم بخش خصوصی در ارائه خدمت نظام سلامت شاید مثلا کمتر از 10-15% خدمت، چون مجموع خدماتی که نظام سلامت ارائه میشه 70% مربوط به دانشگاه و پزشکی، 30% مربوط به مثلا بیمارستان‌های ملکی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح.
بله.
خیریه و خصوصی.
بله.
این به لحاظ
بله.
زیاد در واقع تاثیرگذار نیست، ولی به هر حال به عنوان یک مؤلفه‌های قدرت میتونن.
بله.
نقش‌آفرینی بکنن.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما بزرگواران. با شما دو نفر عزیز خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر سید محمود پاکمر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، و همچنین دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور، درباره مشکلات و دغدغه‌های پرستاران. خیلی سپاسگزاریم که امروز با ایران امروز دوم خرداد 1402 همراه بودین. در ایران امروز نگاهی داشتیم به بحث افزایش جریمه تخلفات رانندگی و همچنین موضوعات دیگری مثل لایحه جامع انتخاب. ارتباط و در کنار همه اینا در بخش اصلی برنامه پرداختیم به مشکلات و دغدغه‌های پرستاران، موضوعی که در چند هفته اخیر هم مطرح شد. کارشناسان و نمایندگان درباره صحبت کردن، ما هم سعی کردیم در همین باره با کارشناسان و نمایندگان مختلف صحبت کنیم. سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.